اخلاق علمای بزرگوار هست و در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی بهره میبریم. دعوت میکنم همراه ما 9 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید. انشاءالله بعد از اون باز هم در خدمت شما شنوندگان معزز رادیو معارف هستیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنت ان هو الا نذیر لكم بین یدی عذاب شدید. قرآن کریم میفرماید بهشون بگو ای مردم، من شما رو فقط به یک چیز اندرز میدم، یه چیز میگم، این که برای خدا قیام کنید. یک نفری، دو نفری، برای خدا قیام کنید، وظیفه خودتون رو در مقابل خدای متعال انجام بدید. در روایات ما هم درباره عمل به مسئولیت هامون و اون چه که از سوی خدای متعال به عهده ما گذاشته شده تأکید فراوانی شده. این روایات رو دیدید حتما، کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته، یعنی همه آحاد جامعه مسئولن نسبت به وضع جامعه. من باید تلاش بکنم، حرکت بکنم. مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی که از تبعید در سال 42 برگشته بودند، منظر یکی از علما رفتن همین آیه شریفه رو خوندن، قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، و بعد فرموده بودن من به این آیه عمل کردم، به وظیفه خودم در قبال جامعه خودم عمل کردم. این دستوریه که به ما دادند که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اگه کسی صبح از خواب بلند شه و امور مسلمان‌های دیگه براش مهم نباشه، اگر کسی بخواد اهتمام به امور مسلمان‌ها نداشته باشه، اصلا از دایره مسلمانی خارج میشه. ما وظیفه خودمون رو باید نسبت به دیگر مسلمان‌ها و اوضاع و احوالی که در پیرامون ما اتفاق میفته بشناسیم و به خوبی نسبت به اون وظیفه عمل کنیم. انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
یکی از مسئولین دفتر مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه نقل میکنند که یه روزی چند تا از جوانهای دانشجوی متدین از کرج آمده بودند قم، و آمدن دفتر مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه و اونجا استفتاءاتی بپرسن، سوالاتی بپرسن. در ضمن حرفهایی که می زدن یک جزوهی با خودشون اووردند که این جزوه کتابچهی درست کرده بودند 150 صفحه داشت و توی این 190 تا سوال نوشته بودند. یک کتابچه 190 تا سوال نوشته بودند و اووردن تحویل دادن، گفتن که ما می خواهیم مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه به این سوالهای ما پاسخ بده. این آقا میگه من ورق زدم این 150 برگه رو و این سوالها رو که نگاه کردم، دیدم همه این سوالات شبهه هایی که از طرف وهابیت در منطقه کرج پخش شده و کسی هم جواب به اینها نداده. یک کتابی بوده وهابی ها نوشتن و بعد یک کسی آمده اونها رو به فارسی ترجمه کرده و به عنوان یک کتاب در اون منطقه پخش کرده. حالا این جوان ها اومدن این 190 سوال رو آوردن دفتر مرجع تقلیدشون که آقا جواب اینا رو به ما بدید. بنده خدا که در دفتر مرحوم آیت الله العظمى صافی گلپایگانی هست، شون میگه که من به این جوان ها گفتم که ببینید سوال هایی که از داخل کشور، خارج کشور، درباره مسائل شرعی، استفتاءات متعددی که برای مرحوم آیت الله العظمى صافی گلپایگانی میرسه خیلی زیاده. ایشون هم خودشون مقیدن که همه سوال ها رو دقت بکنند و پاسخ بدن. من خیلی بعید میدونم که فرصت داشته باشن که جواب این سوال های شما رو بدن. سوال ها زیاد، 150 صفحه، 190 تا سوال شما پرسیدید شبه، اینا رو کسان دیگری هستن که جواب بدن. اونا اصرار کردن که حالا شما این کاغذها رو به استاد آیت الله العظمى صافی گلپایگانی تحویل بدید، حالا ایشون ببینن این سوال ها رو. ایشون گفت باشه، من قبول کردم. عصر مثل معمول که خدمت ایشون می رفتم و سوال ها و نامه ها و چیزهایی که اومده بود و تقدیم می کردم، اینو هم خدمتشون عرض کردم که آقا این جوان‌ها از کرج اومدند و این سوالا رو آوردن، اصرار دارن که شما ببینید و پاسخ بدید. مرحوم آیت الله العظمى صافی گلپایگانی فرموده بودن بگذارید تا نگاه بکنم. خب اون شب گذشت و فردا صبح برای درس که تشریف آوردند یه سررسیدم تو دستشون بود و بعد سر درس برای طلبه ها فرمودن که سوالاتی از کرج برای من اومده و من وقتی اونها رو خوندم دیدم این شبهه ها بی پاسخ مونده، کسی پاسخ به این شبهه ها نداده. از دیشب بعد از نماز عشا شروع کردم به پاسخ دادن به این شبهه ها و هیچ وقت و ساعت رو متوجه نشدم. صدای اذان صبح من رو به خود آورد که پاشدم نماز صبح هم رو خوندم. بعد از درس هم سررسید رو به من دادن تا کارهای اون انجام بشه و بره برای چاپ که ما بفرستیم برای اون جوانهایی که اومده بودن سوال خودشون رو مطرح کرده بودند. یا آقای محترم میگن من اون سررسید رو که میخوندم میدیدم که چقدر ایشون جوابهای دقیقی دادن، یه شب تا صبح کار علمی به تنهایی اینقدر زیبا جواب دادن. بعضی جاها دستشون خط خورده بود، حاشیه زده بودند، اینجا داشت خوابم میبرد، بعد ادامه دادن و مطالب علمی و دقیقی رو نوشته بودند. این یعنی اینکه یه عالم فقیه غیرتمند در سن 90 سالگی وقتی میبینه یه عده جوان مؤمنین شیعه دوچار شبهه علمی شدن، وظیفه خودش میدونه که قیام بکنه برای خدا، پاسخ بده. نمیگه به من ربطی نداره، کسان دیگری هستن، مراکز پاسخگویی هستن، باید جواب بدن. من الان این کار از دستم برمیاد، قیام میکنم و پاسخ میدم. خدا به هممون توفیق بده اهل انجام وظیفه باشیم، که البته انجام وظیفه قبلش نیاز داره که وظیفه خودمون رو به درستی تشخیص بدیم و انشاءالله با یاری خدا طبق اون عمل کنیم. انشاءالله
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
شب بخیر دوستان همراه رادیو معارف. برنامه پارسایان هم تقدیم حضورتون شد و سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو شنیدیم. امید که درس بگیریم از زندگی عالمان بزرگوارمون. اما تا لحظات دیگر میرسیم به ساعت 21:10 که زمان پخش برنامه خاطرات ماندگار هست و این برنامه میپردازه به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس. تا پایان این بخش بعد از برنامه خاطرات ماندگار دو برنامه دیگر هم داریم 21 و 25 دقیقه برنامه کوتاه مدت نشانی رو میشنوید و 21 و 30 دقیقه هم برنامه بر کرانه نور پخش میشه، درس تفسیر از آیت الله جوادی آملی. یاد و خاطره همه شهدای دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم، به خانواده محترمشون و همه ایثارگران و جانبازان ادای احترام می‌کنیم و دعوت می‌کنیم به مدت 15 دقیقه برنامه خاطرات ماندگار رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. اولین بخش برنامه امروز اختصاص داره به خاطرات جناب سرهنگ مهدی عسکری راجع به کمک‌های مردمی و محبت و پشتیبانی اونا از رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس.
سرهنگ پیاده بازنشسته مهدی عسکری: من یکی از اون افرادی هستم که روز دوم مهر با یه تیم 40-50 نفره که اینا افراد خدمت منقضی ارتش بودن، به علت کمبود سرباز و نداشتن سرباز در پادگان ها حرکت کردیم با دو دستگاه که خودمونو به اندیمشق برسونیم تا بقیه بچه هامونو که داشتیم آماده می کردیم ظرف دو روز بعد انشالله برسونیم به اندیمشق. در یکی از قهوه خانه های نزدیک خرم آباد به سمت اندیمشق برای صرف چای و رفع خستگی ایستاده بودیم که هواپیماهای عراقی آمدن و مخزن سوختی رو که یا آبی که در اون ارتفاعات دیده می شد از اون محل قهوه خانه با راکت بمباران شد. همزمان وقت اخبار رادیو بود. من اونجا توجه پیدا کردم که ما هیچ گونه وسیله ارتباطی همراهمون نداریم و چه خوب بود اینجا اگر بازه یه رادیو لااقل ما بخریم و بتونیم اخبار روزو حداقل از طریق رادیو داشته باشه. از یکی از اشخاص معمولی که در این قهوه خانه نشسته بود و نشون میداد از زارعین عشایر بافت اون قسمته، سوال کردم که ازم این اطراف مغازه چیزی هست که من یه رادیوی دوموج کوچیک تهیه کنم. ایشون گفت الان که دوی بعد از ظهر بسته است و اینجا هم یه بخش خیلی کوچیکیه، فکر نمی کنم. منم تشکر کردم. یه 10 دقیقه گذشت، من وقتی چایمونو خوردیم و عازم شدیم به اتفاق راننده و بچه‌ها که حرکت کنیم، دیدم این مرد بزرگ اومد جلوی در قهوه خانه و یک رادیوی دو موج بسیار زیبا که خاص مناطق کوهستانی معمولا اینها و روش حفاظ لاستیکی زیبایی هم داشت به رنگ فرم، این رو دو دستی به من داد. من فکر کردم اینو برای فروش آورده و ضمن اینکه خیلی تشکر کردم خواهش کردم که پولی را من قبول کنه و این قیمتش چیه. ایشون با اینکه قیافه و ظاهر هم نشون میده شاید آدمیه که همین یه رادیو در امکان خودش باشه، با یه صداقت و حالت خاصی با من برخورد کرد که ازم نه، این رادیو رو من داشتم و برای شما بیشتر لازمه. و حالت این طوری بود که به من اصلا اجازه نداد که بیشتر با هم صحبتی کنیم، فقط یادمه همدیگر رو بوسیدیم و من حرکت کردم. در طول 7-8 سالی که در جنوب و غرب کشور در جنگ بودیم بارها از این مسیری که رد شدم تو اون قهوه‌خونه متوقفم و دنبال اون آدمی که اصلا اسمشم نمیدونم بودم و هستم. این روحیه‌ای بود که در شروع حرکت جنگ با همه ناملایماتی که بمباران 24 ساعت قبل و زدن تانکر یه بخش کوچکی حالا سوخت یا آب و مشکلات که به مرز همینجور نزدیک می‌شدیم بندیمش که دستپول زیادتر می‌شد، با یه همچی روحیه‌ای استقبال شد.
وطنم ایران، وطنم ایران،
ستاره دانش و دین، به تال فخر و شرف شهید فرزانه ما، پیاله چون لاله بکف. همه خاک تو لانه نشان، ای میهن من شده نام تو فخر جهان، ای میهن من به فدای رهت سر و جان، ای میهن من سر اگر برود تو به ما، ای میهن من.
مطلب دیگه این که باز در همین رابطه دلم، ما افسری رو داشتیم در لشکر 21 که خب چون اجازه ندارم اسمشو نمیبرم، افسر بسیار دانشمندی بود در امور نظامی. ایشون مأموریت داشت 10 روز بعد از حرکت من، یعنی 10 روز اول جنگ، یک ستون 100 نفره رو با قطار به اندیمش بیاره و به اون افراد ما ملحق کنه. وقتی ایشون رسید به ما در اندیمش، در موقعیتی بود که 5 روز در راه بود. ایشون 3 روز فقط در منطقه درود متوقف شده بود به خاطر اینکه لوکوموتیف ها عیب داشت و جیره غذایی اینها برای بین راه یه مقدار تخم مرغ و نان آورده بودن و با توجه به محدودیتی هم که در درود بود، تهیه غذا برای 100 نفر خیلی مشکل بود. تعریف میکرد روز دوم روی سکوی ایستگاه راهن حرکت میکردم، قدم میزدم و تو فکر بودم که خب چطور حالا من غذا برای این 100 نفر تهیه کنم؟ 3 روز کسی به فکر ما نیست، الان من در این ایستگاه موندم. از طرفی هم خب فکر میکردم تو و یه تعداد از رفقا در اونجا منتظر مایید، ارتباطی هم نیست. تو این مشکلات بودم، خیلی ناراحت. صبح زود بود، حدود 7 صبح، یه وقت چشم افتاد دیدم یه دختر 7-8 ساله پا برهنه خیلی ملوس، دو تا شاخه گل خوش دستش هیچ بچه جلوی من ایستاده و با دست این رو داره به من میده. وقتی به چشم این بچه نگاه کردم، بی اختیار حالتم طوری شد که زانو زدم، این بچه رو بغل کردم، به خودم فشار دادم. چی نمیگفت، شاید اصلا زبون منو نمیدونست، بچه های محل اونجا بودن، لباس بچگانه عادی، پای برهنه، ولی این دوتا گل خشک رو از همون اطراف چیده بود. و خداوند چه روحیه ای در این بچه ایجاد کرده بود که این با این عشق این رو ورد داد. و اونجا دیگه من همه چیم عوض شد. دیدم خب ما در درودیم، یه مش بچه های خودمون هستن، ایرانی ها اینجا هستن، حالا غذا نداریم، چرا با اینا در میون نذارم؟ با مردم عادی که در ایسکا بودن خیلی راحت گفتم ما اینجوری شده، 3 روز اینجاییم و نون و آذوقه بچه هم تموم شد. در تمام 24 ساعت بعدی که ما اینجا بودیم، باور کنید همه اهالی درود، هر اون کسی که میتونست، چه در منزلش و چه از یک مغازه کبابی که خارج از ایسکا هنوز هم هست، مرتب سینی سینی نون و کباب، نون و ماست و کره، برای بعد از ظهر یه مقدار غذاهای گرم تف شده در روز، طور اینا ما رو شرمنده کردن که فقط آرزومون این بود که هرچه سریعتر این قطار را بیفته و ما حرکت کنیم که شرمندگیمون پیش این مردم عزیز کمتر باشه. این حال و هوای خاص در اون ایستگاه از این افسر روحیه ای ساخت شده. 20 روز بعد از جنگ در سر پل کرخه مسئولیت عملیاتی همین تیپ 1 لشکر 21 رو به عهده گرفت و تا قبل از فتح المبین، حتی در طرح‌های فتح المبین، طرح‌های عملیاتیش نقش داشت، نقش بزرگی هم داشت. و تیپ 1 لشکر 21 از دید ما قسمت‌هایی از موفقیت‌هاش تا قبل از عملیات فتح المبین مرهون توجه، زحمات و اعتقاد خاص این افسر در رده عملیاتی بود.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلاک، مرغان آمینی دو دل کندید از این خاک، شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سرا سر نغمه تکبیرتان شد.
همراهتان بستیم عهدی با بلاغت، ما این راه سرختان تا بی نهایت،
ما این راه سرختان تا بی نهایت.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطرات یکی از خلبانان جنگنده F4 سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی رو تقدیمتون میکنیم.
چند تا خاطره بگم. اول یه روزی ما تو گردان نشسته بودیم، کمک های مردمی زیادی به پایگاه بوشهر میومد. مثلا یه کامیون گوسفند از نمیدونم شهر کرد که بکشن برای خلبانا. بطور مثال یه روز گفتن آقا یه کمک های مردمی اومده، به من گفتن شما برو تحویل بگیر. ما رفتیم دمدر، دیدیم یه بنز خاوری از میمود یزد انار آورده، یه خاور. بعد آوردن اونجا سربازا خالی کردن و خلاصه ما تشکر کردیم و بیاره گفتیم آقا کرایه چقدر میشه. من افسر باشگاه گردانم بودم اون موقع، این هزینه مزینه ها دست من. گفت اونا انار دادن، من ماشین دادم، فدای سر خلبانا. ببین این عشق ما رو وادار میکنه. تو سایر کشورها جنگ میشین عشق وجود نداره. بر صورت ما یک کارتون باز کردیم، دیدیم توش نوشته یک کاغذ دفتر، نوشت آقای خلبان. هر موقع میگم متأثر میشم. آقای خلبان، این انار به دست دختران کلاس پنجم ابتدایی چیده شده، بخورید خوب بوم بزنید انتقام ما رو بگیرید. دو پیرزنه از خرموج یه دستمال تخمرغ آورد. من رفتم دم در، دیدم بنز نیست، کامیون نیست. گفتم کیه؟ گفت خانوم. گفت نه سید خاک آوردم. به تخمرغ میگن خاک. من فکر کردم خاک آوردم، مثلا من اگه اسیر شدم بو کنم بگم خاک ایرانه. دیدم یه دستمال یزدی های مشکی هست، 30-40 تا تخمرغ برداشته آورده. گفت این آوردم. اول فکر نمیکرد من خلبانم. گفت این آوردم، بریم تشت خونه صدام بندازید، تشت یعنی آتیش، که تشت رو دلم کرده. حالا من نمیدونم این کی رو از دست داد که تشت رو دلشه. من با مالیاتی این رفتم خلبان شدم. باید بگم مرا گران بخریدند که روزی کار آیم، نه چون کار شد سخت سرگران آیم. من در مقابل این تو دادگاه الهی باید پاسخ بس میدادم. من تنها خلبانی هستم که در F4 آموزش ندیدم. پروازهای آموزشی من با پرواز جنگی شروع شد. صبح که می اومدیم گردان، هر زنی فکر میکرد شوهرش امروز میره دیگه، جنگ بوده دیگه. ما که نمیگفتیم امروز میریم ماموریت یا نمیریم. به من دیگه افما تکاف میکرد، خونهای سازمانی میشمردن. 1, 2, 3, 4 فروند تکاف کرد. اینا باید مثلا یک ساعت دیگه حد اکثر برگرد. 1 نشست 2 نشست 2 تا یا 1 ننشست. همه این خانواده خلبانا فهم کردن شوهر اونه. و من میدونستم من نیستم، ولی اون که نمیدونست کیه. تا تماس بگیرم با شوهرش صحبت کنن بلان میمردن. ما میومدیم خونه، بچه کوچیک داشتم، من بغل میکرد بعدم میومد. میگفتم الان بچه امجدیان کی بغل میکنه؟ بچه کاظم روستا رو کی بغل میکنه؟ بچه شیرعلی آزادیان رو، بچه ابراهیم شریفی رو، بچه جدی، بچه کی کی کی، حالا من باز اسم نمیبرم، بچه شهدا رو کی بغل میکنه؟
دلهای بیقرارم چون قطرهای باران، با جان تشنه خاک همراز و چار ساز است،
همراز و چار ساز است.
در هر کران ایران انوار لطف یزدان، بر جان اهل ایمان تا بان و دل نواز است،
تا بان و دل نواز است. همه پنهان همچو باران، هر گل رویت نمایان، همه ایران از دل و جان با تو دارند عهد و پیمان.
دلداران بیدارم که با تو یار و غم خورم، همراه تو میبارم،
که با تو یار و غم خورم، همراه تو میبارم.
کتاب پرواز روی خاک به خاطرات سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی اختصاص داره که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. در این کتاب گوشه هایی از رشادت ها و دلیری های خلبانان پایگاه ششم شکاری بوشهر به تصویر کشیده شده. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 68، روح. جمعه گذشته توی گوشی همراه هم داشتم یه مستند خارجی می دیدم که مثلا ثابت می کرد اصلاً ما آدم ها دو بعدی نیستیم، یعنی ما انسان ها فقط همین جسم مادی و دنیایی رو داریم و روحی در کار نیست. بعد دیدن این مستند توی شبکه جهانی یا همون اینترنت گشتم تا جوابی پیدا کنم. بعد چند دقیقه یه جواب علمی و در عین حال کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی، نویسنده و کارشناس دینی، پیدا کردم. حالا دوست دارم این جواب رو شما هم بشنوید.
نکته اول اینه که خب اون مغز که یک بود مادی انسان هست از سلول‌های تشکیل شده ده. این سلول‌ها مرتب دارن عوض میشن، هر 7-8 سال یک بار تمام سلول‌های مغز نو میشن. خب انسان خاطره‌ای که 20 سال پیش داشته، اون سلول‌هایی که این خاطره رو بایگانی کردن الان چیه؟ نیستن دیگه. در حالی که ما خاطرات مثلا فرض کن 20 سال 30 سال پیش رو کاملا مثل روز روشن میدونیم. اینا از کجاست؟ مغز در حال تغییره، هم که اشاره کردم، در حالی که یک بودی در انسان هست که ثابت، تغییر نمی‌کنه. تحت عنوان من ازش یاد دادم، میگه من کودکی چنین بودم، در کودکی‌ام فرض کن شیر خارجی چنین بودم، دبستان دبستان من، مثلا الان این من چیه؟ اگه بگید اون سلول‌های مغز اون بود مادی انسان هست، اون بود که گفتیم مرتب عوض میشه، پس باید یک بود غیر مادی باشه، مجرد باشه. مطلب بعد این که خب ماده قابل تقسیمه، میگید این سلول‌ها مثلا از این قسمت‌ها تشکیل شده، هر کدوم از قسمت‌ها باز قابل تقسیمه، هر سلول شما میتونید به دو نیم سلول تقسیم، اما آیا روح رو هم من رو هم میشه به دو تا نیم من تقسیم کرد؟ شخصیت انسان رو بخوایم از وسط نصف کنیم، نصف شخصیت اینجا گذاشتم، نه اون قابل تقسیم نیست، دو تا نیم شخصیت امکان نداره. مطلب بعد این که خب حالا آیا حکما و اغلای عالم واقعا اینجوری فکر میکنن که جز مغز چیز دیگه ای نیست؟ آیا این که میگید ارتباط مغز یا اون خاصیت مغز از بین میره، چرا از بین بره؟ اگر مادی است خب تجدیدش کنن، اون سلول رو عوض کنن تا نمیره.
نشانی.
بله، نشانی، برنامه کوتاه مدت که پاسخ میگه به برخی شبهات اعتقادی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی رو هم در این برنامه شنیدیم. همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان.
شب بخیر مجدد میگم به شما دوستان خوبم، شنونده های عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رسیدیم ساعت 21:28 دوشنبه 29 بهمن 1403، 18 شعبان، و انشاءالله تا لحظات دیگر هم آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم که برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله شوادی آمالی آیات 27 تا 30 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:39 هست. اذان صبح فردا ساعت 5:26. از همه شما عزیزان در لحظات دعا و نیایش، خصوصا شما بزرگوارانی که در این ماه شریف شعبان روزه میگیرید. التماس دعای خیر داریم. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا نوبت دیگر که